بسم الله الرحمن الرحیم. مقدماتی در باب حجیت ظهور متعرض شدیم، هشت شب مقدمه تا کنون مطرح شد. یک مبحث که تکمیل بعضی از مقدمات سابق بود، عبارت بود از بحث تداعی معانی و شش هفت نکته در باب اون عرض کردیم و شاید هنوز هم بشود نکاتی در باب اون گفت، ولی دیگه ازش میگذریم. جز اینکه تداعی معانی یا سرعت انتقال، سرعت انتقال هم با همون تداعی معانی ارتباط داره دیگه، اون از مباحثیست غیر از اون هفت نکته ای که گفتیم. نکته دیگر هم اینه که این بحث در ارتباط با اعلمیت و اینها هم جای مداقعی داره، ممکنه که سرعت انتقال و تدائی جزء مقدماتی به شمار بیاد که در اعلمیت فرد هم تأثیر گذار باشه، این سرعت انتقال و منتقل شدن به اموری که ربطی داره ولو در چارچوب ربط منطقی و علی و معلولی و تلازم نیست، این کمک میکنه برای عمق بیشتر و درک بیشتر و احیانا در عالمیت اونها ممکنه تأثیر داشته باشه. بله؟ حدت ذهن، سرعت انتقال، نوع تعابیریست که وجود داره. و بعد هم که حالا کتاب های روانشناسی اونها هم، یعنی در حد تبرقه چی کردیم، اینه که اینا تو کتاب های روانشناسی اونها این بحث تداعی معانی اونها حسابی مطرحه، یعنی هم تو بحث معرفت شناسی اهمیت داره هم در مباحث روانشناسی اونها باز این انتقالات ذهنی و اینا مطرح شده و اینکه چه عواملی رو اینا تأثیر داره و از این قبیل. خب حالا اینا هفتش نکته بود که راجع به تداعی معانی گفته شد. ما در واقع نس بودن و ظهور و اشعار و تداعی معانی، اینا مجموعه مباحثی بود که در این مقدمات بحث کردیم. خب باز میگردیم به ادامه اون مقدمه یالا ششم هفتم، یا حالا ترتیبی که تنظیم بشه، ما نوشته آمون ششم بوده و اون بحث مباحث هرمنوتیک بود و اون چه که اون روز در جلسه سابق عرض کردیم این بود که در ادوار متأخر بحث های تفسیر متن دامنه وسیع پیدا کرد و معرکه آرا و نظریات بسیار متنوع و متفاوت قرار گرفت و از یک منظر گفتیم این طیف آرا و نظریاتی که در تفسیر متن آمده می شود تقسیم کرد به آرا و نظریات مؤلف محور، مفسر محور و متن محور. این سه گروه کلی بود که بهش اشاره شد با همون توضیحی که ملاحظه کردید. در تکمیل این بحث و تتمیم آن نکاتی را عرض میکنیم، البته در حد همین بحث های مقدماتی برای ورود به بحث ظهوره و الا هر یک از اینها در حدیث که خودش علمه، کلان نظریه هایی است که صاحب نظران متفاوتی داره. در غرب البته حالا نکاتی که میخوایم بگیم یکی این است که یک گرایش مسلط یا نیمه مسلطی در غرب تحت تأثیر هایدگر و گادامر و امثال اینها پیدا شد که تفسیر متن رو از اون چیزی که در سنت کلاسیک خود اونها و ما بوده بیرون بردن. در سنت کلاسیک اینطوره که میگه ما وقتی میخوایم تفسیر بکنیم متن را، در صدد این هستیم که به اراده مؤلف یا متکلم پی ببریم، غرض و هدف اینه که به اراده او پی ببریم. این یک. و دو این که پی بردن و استکشاف جهان درون متکلم و عالم باطن او و مراد و مقصود او هم ممکن است. این دو تا چیزیست که در نظریات کلاسیک تفسیر متن وجود داشته. دو اصل داره، یک این که حالا به عکسش هم بکنیم اینطور میشه، یکی این که می توانیم ما از سخن کسی یا نوشته کسی به عالم درون او و مرادات و مقصودهای او پی ببریم. این شدنیست. دو این که هدفمون هم همینه، مثلا وقتی تفسیر میکنیم هدفمون اینه که اون رو کشف بکنیم. این مبنای نظریات رایج متداول قبل از این مباحث گادامری و هایدگری و این متفکرانی از این دست بوده. البته بعد از اونها خود این غربی ها منتقدانی بینشون وجود داره که نظریات گادامر و هایدگر و اینها را نقد کردن و به سمت همین نظریه مؤلف محور امکان دستیابی به مقصود و مراد متکلم را پذیرفتن و اونها را نقد کردن، مثل همون هرش و بتی و هرش و اینها و دیگرانی که از این قبیل بودن. بتی و هرش اینا تو این کتاب هم اسمشون آمده، داد سام داده شده. اینا منتقدانی هم که بیشتر به سمت همون رویکردهای کلاسیک در تفسیر متن تمایل پیدا کردن و حرفهای گادامر و هایدگر را نقد کردن. اما به یه شکلی میشه بگیم یه جوری جهتگیری کلی اندیشه های غربی به همین سمت حرفهای هایدگر و گادامره که نوعی نسبیت هست. کلن نگاه های نسبی گرایانه تو این اندیشه های فلسفی و تفسیرهاشون برجسته تره تو غربی ها. در این حال در مقابل اون نظریه که میگه راهی به واقع مراد متکلم و نویسنده نیست، از نایه کسانی و متفکرانی مثل گادامر و هایدگر، نظریه هم هست که با اون فضای ما و اون تفسیر کلاسیک سازگاره و اون نظریه این است که امکان دارد ما به اونجا برسیم. و کسانی مثل امی هرش و بتی و اینها، بله شلائل ماخرم، بله حالا با تفاوتایی که خود اینا دارن دیگه، شلائل ماخرم تقریبا همینطوره. این دو نگاهه. بنابراین باز به بیان دیگه ما کل این انظار و طیف آرایی که در باب تفسیر متن وجود دارد در ادوار متأخر را میتوانیم غیر از اون نوع طبقه بندی که انجام دادیم یه مقدار کلانتر اینا را طبقه بندی بکنیم در دو گروه. گروهی که میگه نمیشود راه یافت به واقع جهان درون طرف و مراد و تصورات و تصدیقات او رو کشف کرد، و گروه و انظاری که میگن راه بازه و میشود به اونجا ره یافت. این دو منظر کلیست که همش رو میشه در این دو گروه قرار داد، گرچه در هر کدام طیف وسیق از نظریات وجود دارد. عرض کردیم که این مسئله که در زبان مطرح شده در یک مرتبه عمیق‌تری در مفاهیم و صور ذهنی و تصدیقات و صور و مسائل ذهنی ما مطرح است که این یه مقدار رایج‌تر بوده، از قبل هم خود سابقه در داره است که کسی بگوید، کسانی میگفتن که اون چه که در ذهن ما هست نقش بسته از عالم برون، این راه پیدا میکنه به عالم برون، ولی شی غیر الکون فی العیانی کونون به نفس ایلد الازانی میتونه در ذهن باستاب پیدا بکنه به نحوی که هویت صادقه، میگیم این همان است هویت ماوی و مفهومی. و در نقطه مقابل کسانی که میگن نه ذهن ما به واقع کما هو هو راه نداره و هویت اینجا نیست، شبه هست و اینها، این سابقه داشته، این دو نگاه کلی در مفاهیم و وجود ذهنی سابقه داشته. در دورهای متأخر در زبان و سخن هم این دو نگاه پیدا شده و البته اینو ملازم نیست، یعنی ممکنه کسی در این مبحث بنیادی فلسفی بگوید که ذهن من، ملازم نیست با این توضیحی که میدم. پس تا اینجا بینید دو مبحثه و دو باب متفاوته، یک مبحث زبانی است، بحث اینه که زبان چه گفتار چه نوشتار، این قالب های که وضع زبانی اون را پوشش میده، اینها نمیتواند به واقع ذهن متکلم رهنمون شود، و نظریاتی که میگه اینها میتواند ما را به اون واقع هدایت بکنه و اون را بازتاب بده. این یک مبحث، این مبحث زبانیه. یک مبحث دیگه داریم که مبحث ذهنیه و اون اینه که این وجودات ذهنی ما آیا با حکایتگر و واقع نما هستن یا نیستن. دیدگاهی که میگه نه، که سر از سفسطه در میاره، و دیدگاهی که میگه آری. این دوتا مبحث که یکی بیشتر زبانی است یکی ذهنیه، منتها اینجا این دو مبحث را که بخوایم با هم مقایسه بکنیم به نکاتی با توجه داشته باشیم. یک نکته این است که اگر کسی گفت که صور ذهنی ما به واقع راه ندارد، صور ذهنی ما به واقع راه ندارد، این طبعا روی زبان هم منعکس میشه دیگه، برای اینکه ما وقتی هم که از گویندهی مطلبی را میشنویم این کلمات او یک صورتی را در ذهن ما ایجاد میکنه، این صور ذهنی الفاظی که مفاهیم را تولید کرد، این بر فرض این که بگیم این مفاهیم ذهنی واقع را نمیتواند نشان بده، از جمله این مفاهیم هم همین مفاهیمی است که در سخن و کلام و محاورات مطرح میشه. بالاخره این کلمات داره یک معانی رو میاره و این نمیتونه واقع رو نشون بده. بلیزا اگر کسی قائل به اون اشباح و عدم کشف از واقع در مفاهیم شد، اون سایه میافکنه روی به طریق اولا و به طور واضح سایه میافکند بر مباحث زبانشناسی، و اون مباحث زبانشناسی هم در چارچوب همون قرار میگیره و راه کشف واقع بسته است. همونطور که الان من تصویری که از این سالون دارم نمیتوانم بگم واقع این سالون رو داره نشان میده، طبعا یه مثالش هم این فرمایشیه که شما میفرمایید، این سخنیست که از کسی میشنویم، این سخنم یک تصویریست که آمده تو ذهن من، منتها یه وقتی من تصویر رو از عالم واقع و عالم عین میگیرم، عین به معنای غیر الفاظ میگیرم، چشم و گوش من داره این تصاویر رو میبینه، میگم این تصاویر واقع نما نیست. یک باره که نه، گوش من داره الفاظ رو میگیره یا چشم من داره نوشته ها رو میخونه، میگم بازم این طبعا اون نکته به اینجا هم سرایت میکنه، یه مقدار عمیق‌تر، برای اینکه وقتی میشنوه او داره این حرف رو میزنه، اصلا اینکه او این حرف زده اینجا کشف نمیشه، تا تا چه برسه به این که بگیم حالا اون حرفش مضمونی هم داره. اصل این که او حرف نمیزند مورد میزند مورد تردیده، تا چه برسه به اون مضمون. یه خود ریشه ای اصل حرف زدن او هم زیر سواله. شنیدن سخن او مرا به این که او داره میگوید هم نمیتونه خوب هدایت بکنه. حالا یا اصلا نه، یا اینکه عین او نمیتونیم بگیم، که حالا این تفاوت در نظریات سفسطه است. پس اگر کسی در این مبحث فلسفی قائل شد به این که صور ذهنی واقع را کشف نمی کند، این پرتو می افکند بر سخن و نوشتار دیگران و ریشه این که این سخن و نوشتار اصلش وجود داره، ریشه اون زده میشه و به تبع اون وقت دیگه در کشف مراد او هم دیگه چیزی ما نمیتونیم بگیم.
یعنی که اومدن بحث زبانی رو مطرح کردم
خودشون منکر مفاهیم نبودن؟ نه، حالا البته اینا طیف های مختلفن. نه همشون. حالا عرض میکنم این از اینجا. پس داریم نسبت دو مبحث زبانشناسی و و معرفت شناسی و فلسفی رو بررسی میکنیم. گفتیم در هر یک از اینها دو طیف از نظریاته. اون وقت در مقایسه هم داریم میگیم که و عرض میکنیم که کسانی که در بحث فلسفی قائل به سفسطن، یعنی قائل به عدم حکایتگری دریافت‌های مفهومی ما از واقع هستند، اینها طبعا در بحث زبانشناسی و کاشفیت الفاظ از اراده متکلم هم دستشون بسته است، منتها به شکل خیلی عمیق‌تری. میگه اصل این که او دارد میگوید هم محل تردیده. من نمیدونم چجوری داره میگه، چی میگه، فکیفه به این که حالا بگیم دقایق مراد او در این آینه الفاظ انعکاس پیدا کرده. پس اتخاذ مبنای عدم واقع نمایی در محور فلسفی و معرفت شناسی نتیجهش همون اتخاذ مبنای عدم کاشفیت و حکایتگری زبانشناسی از واقع، اینجا تلازمه. اما اگر کسی در مبحث معرفت شناسی و فلسفی بگوید نه، لشی غیر الکون فی العیانی کونون به نفسهی لدل اذهانی، میگه نه، قدرت ذهنی ما توانایی کشف واقع و رسیدن به خارج به شکل هوهوی دارد، این دیگه ملازم نیست که در مبحث زبانشناسی بگه زبانم حکایتگری داره از اون واقع مراد متکلم، این تلازمی نداره. چرا؟ برای اینکه ممکنه کسی بگه که دستگاه شناختی ما در دریافت از خارج علل اصول توانایی کشف واقع را دارد، این حواس ما میتواند این در و دیوار و آسمان و زمین و کذا و کذا را بفهمه و کشف بکنه با همین حس و مفاهیمی که در ذهن منعکس شده. اما وقتی که به بحث زبان میرسیم، کسی سخنی میگه، حرفی میزنه، مینویسد، این پیچیدگی ویژه‌ای در عالم زبانه که نمیگذاره که ما واقع مراد متکلم رو کشف بکنیم.
در سخن ما هم که این شعر رو بیشتر تو مفاهیم که میگن که در درد امور دینی نمیخواد، این مفاهیم ماهوی بیشتر مفاهیم وجودی، چون که وجودی تو ذهن نمیاد این چیزا اصلا صورت ذهنی درستی نداره مفهوم وجود.
حالا این لشیء غیر الکون فی العیانی، این مربوط مفاهیم ماهوی معقولات اولاست. و مفاهیم ماهوی است
مربوط به امور دینی و مذهبی و زیاد به درد
نه چرا دیگه، یعنی اگه کسی اون طرفشو اگر کسی اینو نپذیره که اون وقتی چه نمیتونه راه ببره دیگه به واقع
عنوان مشیل داره تعاویل که بردن میگن حالت سمبولیک داره عنوان مشیل مفاهیم فلسفی
نه حالا خدا
بله همین خدا که فلسفیه
خب بله
این هم نمیتونی بگی که مثل مفاهیم ما رابطش با مفتیش مثل رابطه مفاهیم ماهوی باشه
حالا پیغمبر قیامت چیزایی که مفاهیم ماهوی داریم تو دین هست حالا این بحث مفاهیم ماهویه تو مفاهیم غیر ماهوی هم اونجا هم حالا اینا میگن واقع نما هست منطقه نوع واقع نماییش حالا یه تفاوتی داره که حالا بحث کرد چرا اونم اثر میذاره تو دین دیگه چرا این پس اگر اونجا سفسطه‌ای شد زبانم باید سفسطه بشه ولی اگر اونجا واقع نمایی را پذیرفت این ملازمه نداره ممکنه بگه در زبان یه پیچیدگی حاکمه که مانع میشه آدم بتونه به مراد راه پیدا بکنه این دستگاه زبان دستگاه پیچیده تریست که این اون دستگاه معرفت شناسی مفاهیم حاکی از واقع نیست این با اون متفاوته و زبان یه پیچیدگی خاص خودش رو داره اون نکته ایشو البته جای بحث داره دو نمیخوام الان وارد بشیم که این بحث معقول اول و معقول ثانی و اینا حالا داستان خودش داره مفاهیم غیر ماهوی داستان خودش رو داره دو دیگه جای خودش
رابطه لفظ و معنای یک رابطه اعتباری رضا فلسفه اعتباریات باید لحاظ بشه نه فلسفه واقعیات خارج
خب اعتباری است اون رابطه اعتباریه من عرض کردم که
رابطه واقعیه
وقتی که کلام را میشنود اون اونی که از اون تو ذهن من منعکس میشه خود این کلام اصلا قبل از معنا همون هم دچار سفسطه است نمیتونه بگه این عرض صوتی اصلا واقعا وجود داشت از کلام ریشه رو میزنه دیگه از اونجا اگه گفتیم مفاهیم نمیتونه خارج نشون بده این اصوات یا نوشته او که جز اعرازه این نمیتونه بگه این همانه است این که نمیتونه بگه این همانه است دیگه ریشه اون دلالت هم رو میزنه دیگه ریشه این که بگیم این اون رو نشون میده برای این که اصل پایه را دچار تزلزل کرد و به تبع اون دیگه مسائل بعدی همه متزلزل میشه این یک بحثه که بنابراین باید اینو توجه داشت که این دو مبحث فلسفی و مبحث زبانشناسی اینو ملازم نیست به طور مطلق و ممکنه کسی در اونجا قائل به سفسطه نباشه تلازم مطلق نداره ولی اینجا بگه که یک آشفتگی داره بحث زبان که نمیشه به اون
ممکنه کسی بگه بحث زبان هم من قبول میکنم به عموم مردم اما در مورد خدای متعال و شارع شاید اینجا تشکیک میکنم
بله بله اونم ممکنه اونم ممکنه حالا اونا بحثای متأخر حالا من اون چیزی که میخواستم بگم اینه که تو بحث زبان حالا میام تو بحث زبان پس این رابطه این دوتا بحث روشن شد این یک مبحث که پرونده این بحث رو میبندیم حالا این نظریاتی که در اون محور زبان وجود دارد و سوال میشه که حکایتگری او از واقع اراده چیست اراده او چیه آیا او این رو اراده کرده یا اراده نکرده کشف مراد او در این جا هم باید به این نکته توجه کنیم که این مباحث جدیدی که آمده دو جور ازش برداشت میشه چون انصافا توجه به این که وقتی سخنی شنیده میشه این دوچار انواع مسائل از پیشفرض‌هایی که طرف داره از شرایط محیطی اجتماعی و اموری که حاف به این سخنه، این چیزای کمی نیست. منتها این پیچیدگی دو تفسیر داره. یک تفسیر هم اینه که هایدگر و گادامر رو نسبیتگراها میگن، میگن این پیچیدگی چنان درامیخته با این مقوله زبان و لغات و امثال این هاست که هرگز نمیتواند واقع را کشف بکنه، هرگز نمیتواند مراد را کشف بکنه. از یک نظر، از نظر دیگه اصلا مراد را بذارید کنار، اصلا خود این بافت با قطع نظر که مراد چیه، تفسیر با قطع نظر از مؤلف، اینم تفسیر یک تفسیری که بگیم این درست و بقیه غلطه، اینم نیست. این یک بیانه که دو جهت را میزنه دیگه، میگه هم اصلا با قطع نظر از اراده و اینها خود این متن نمیتونه معنای واحد استانداردی داشته باشه. بله؟
تکثر معنایی.
آره، این اصلا در درونش تکثر معناییه، هیچ معنای واحد ثابت بین الاذانی اینجا وجود نداره. هر کسی بر اساس اقتضائات درونی خود و اوضاع و احوالی که در اون قرار گرفته است اینو یه تفسیری میکنه، هر کسی هم حق داره. هیچ هسته ثابتی الان تو اینجا وجود نداره، هیچ. تابع اینه که از چه منظری کسی این رو ببینه، هر کسی بشه. بله، ممکنه دو نفر، سه نفر، ده نفر یک برداشت مشترکی داشته باشن، ده نفر دیگه برداشت دیگه داشته باشن، همه اینام در عرض همه. این یک. و دو این که طبعا دیگه به اراده متکلم هم ما راه نداریم، در اراده متکلم هم راه نداریم، و اگرم بخوایم نسبت بدیم هر کسی با منظر خودش میتونه یه نسبتی بده.
در اراده اون که یه چیز که وجود داره،
در اراده او وجود داره. بله، در اراده او وجود داره. حالا اگر اون، اگر اون چیز عدم تعین درونی شخص اونا رو نبینیم، اونم حالا یه حرفی است.
ولی خودش هم اگه زنده بشه یه جور دیگه برداشت
می‌کنه. خودش آره، نه آره، بله، اون که میگه اگه حافظ الان بیاد حافظ رو بخونه یه جور دیگه معنا میکنه. بله، منتها این که اون زمانی که میگفت که یک معنای واحد داشت، این حالا خیلیشون بعضی میگن داره و بعضی میگن که نه، اصلا خود شخص در یک حاله ای از ابهامه، اینجا نیست که چیز متعین نهایی داشته باشه. این هم حالا یه سواله که در جای خودش.
این قرائت های جدید که مطرح شده بود توی دوره خیلی
بازم همینه. بله، همینه، همینه دیگه، اصلا قرائت همینه، اینه، اینه دیگه، اینه، همین بحثه. هر شبت که تکثر قرائات و همسانی این قرائات و عدم ترجیح قرائتی بر قرائت دیگه، این افراطی ترین نوعش اینه. یک نظریات یه مقدار تعدیل شده هم اینجا وجود داره که میگه نه، ما هیچ وقت به اون متن، یک متن تفسیر صحیح تام نمیرسیم، ولی واقعا یه تفسیر صحیح تام وجود داره تو متن یا تو اراده، تو این دو مقام، و این میشود به اون نزدیک شد، ولی هیچ وقت به اون نمیرسیم. اینم دو برداشتیه که از در اینجا وجود داره. بنابراین دو تا مطلب من اینجا عرض کردم، بازخوانی سازی بکنم عرضم و غیر از اون مطلب اول. مطلب اول که مقایسه این دو آلن دو مبحث بود، ملاحظه کردید. مطلب بعدی این است که اون نظریات مثل هایدگر و گادامری که میگه راه به واقع نداریم، این دو تا واقع اینجاست که میگه راه نداریم. یکی اصلا واقع موجود در متن، یکی واقع موجود در اراده متکلم. میگه هیچ کدام رو نمیشه به یه واقع مطلق ثابتی رسید. حالا در متن میگه اصلا واقع ثابتی میگه نیست، اصلا ممکنه بگه نیست، در اراده ممکنه بگه هست ولی ما راه پیدا نمی‌کنیم. در هر صورت میگه که ما به واقع ثابت راه نداریم. این یک، اینم یه نکته. یه نکته اینه که این تفاسیر متعددی که در شعاع پیشفرزهای متفاوت و احوال و اوضاع متفاوت خواننده و شنونده و تفسیر کننده پیدا می شود، دو جور نظریه وجود داره از یه منظر دیگه. یکی از نظرات اینه که میگه اینا همه مثل همه، این قرائت ها، تفسیر ها، خانش ها، برداشت ها، ما شئت فسمه، همه یکسان است در اینکه ربطی به واقع این گزاره یا واقع اون اراده ندارد. یه نظریه های تعدیل شده است که میگه نه، اینجور نیست که ربط همه در یکسان بی ربط باشه و تفسیر حاصل امتزاج ذهن من و متن باشه. نه، این برداشت ها ولو اینکه امتزاج ذهن و اون متن، برداشت های من با اون متن در می آمیزد، مرا به یک تفسیر و برداشتی می رساند، این درسته. منتها اینجور نیست که فاصله همه آدم ها با اون مفادی که حافظ مرادش بود یا با اون معنایی که در این غزل نهفته است یکسان باشد. نه، بشر برداشت های متفاوتی دارد که از نظر نسبتشون با واقع هستی معنایی ثابت و مراد متکلم فاصله داره، فاصله ها متفاوته، یکی دورتره یکی نزدیکتره، و لذا تلاشه برای این که به اون نزدیک بشیم معقوله. ولی این بدونید که هیچ وقت به متن 100% اون نمیرسی، این امکان نداره. دیگه حالا این سوالیه که نسبت به اونا مطرح شده، اونا میگه باید ما پیشفرزهامونو سعی بکنیم اینا رو بعد اشکال بهشون وارد داده، ولی اون میگه باید من سعی بکنم پیشفرزهای او رو بفهمم، شرایط او رو بیشتر درک بکنم. همینی که ما الان میگیم که برای اینکه نص رو بفهمی باید بریم شرایط صدورش رو دریافت بکنیم، خودمون رو با افق روانشناسی اون متکلم، اوضاع و احوال محیطی اجتماعی او نزدیک کنیم، به اون نزدیکتر میشیم. یه قواعدی از این قبیل دارن دیگه. اینم یک مطلب که در اینجا وجود داره. یک نکته دیگه هم که اینجا هست اینه که این مداقه هایی که در حوزه هرمنوتیک نسبیتگرا و غیر عینی انجام شده در ادوار متأخر و تو این دو سه قرن متأخر، این برای ما هم مفیده، ولی اینکه ما میگیم عینیتگرا هستیم، ما بر اساس استدلالاتی که داریم میگیم هم در بحث فلسفی ما راه به واقع داریم، هم در بحث های زبانشناسی راه به واقع هم درون متن داریم، هم اونچه که متکلم گفته مراد متکلمه داریم، راه داریم. اما در این حال این بحث ها حساسیت تفسیر و پیچیدگی و لزوم مداقه را واقعا بر آدم فرض میکنه، که البته معمولا هم اینو داشتن دیگه، این اصلا مفسرین ما و اصولین ما اینو داشتن. بنابراین ما یک باره که میگیم اصلا دیگه راه نداریم به خاطر این شبهاتی که وجود داره در کاشفیت این الفاظ از اون معانی و مراد متکلم، یا اینکه میگیم راه دارد اما دشواره، پیچیدگی داره و این پیچیدگی رو کسی نمیتونه الان نفی بکنه. اینم یک مسئله.
کشف از واقعیات پیرامونمون ما عینیتگرای درست، اما اینکه تو قالب الفاظ که ما خودمونم میگیم ظهورات ظنیه، نمیشه چه
ولی میشود میشود که این ظهور عین واقع باشه. من
امکان داره
امکان داره دیگه بله
ولی نمیشه این عینن همون چیزی که او اراده کرده.
من قطع ندارم ولی ظن به این دارم و برام هم حجت دیگه. پس میگیم علل اصول میشه بله
امکانش نه اما الان من میتونم این میگم این عین اون چیزی که او میگه
به همون اندازه‌ای که اگر نص میتونی بگی اگر ظهوره این بند میتونی بگید اگر پایین تره کم تر بله دیگه اما اما اندازه خود
لفظ و معنا رو عقلی خیلی نباید اوقلایی بس بشه این اشکالات هم برطرف میشه
اوقلایی که بله وضعه
ولی عقلی هستن این وقتی اینا همشون فلسفه و عقلی نگاه میکنم میگه 100% حاکی از اون نیست راستم نه
این بحث عقلی رو که بالاخره آدم باید مطمئن بشه حالا ممکنه بگید لازم نیست شما حالا یه بحث اینم یه نکته یه بحث دیگه هم عرض بکنم و اون اینه که اینم یه نکته یه نکته دیگه هم اینه که این بحث این که ما ببینیم مد چی میگه یا من مفسر چی میگم طبعا در فضای شرع و مباحث و اصولی و فقهی ما روشنه که ما میخواییم مراد رو کشف بکنیم هدف ما کشف مراده غیر از اینه که متن ادبی رو میخواد بخونه به من چی که حافظ یا مثنوی چی میخواسته بگه ما یه وقتی در عهد جاهلیت و شبابمون اینا یه بخش این دفتر اول مثنوی رو برای چند نفر گفتیم بشنو از نیچون حکایت میکنه فکر میکنم چند هفته اینو بحث کردیم و مثلا 10 تا 15 تا معنا برایش ذکر کردیم که ثبت و ضبط هم نشد و خدا رو شکر دیگه تماشا از اون که یکی دو صفحه اون دفتر اول من شرح کردم یه وقتی بده تو موعوانم بودیم دیگه از شماد که خوب آدم گاهی مطمئن میشه که الان این کلام الان تاب تحمل این تفسیر رو داره ولی یه جایی هم مطمئن میشه که مراد او این دیگه نبوده در حالی که کلام تاب تحمل داره. خب این یک مقامه که تو متون ادبی و شعر و ادب و ذوق و اینا میشه بیا حافظ و مثنوی و دیوان ابن فارض و کسی تفسیر بکنه تو خیلی هم میشه چیزی راجبش کن اما ما در شرع و در متون حقوقی وقتی که سر کارمون با یک بحث حقوقیه شرعیه اونجا طبعا مراد برای ما اهمیت داره دیگه حالا حقوق بازم اینقدر نبری در شرع دیگه طبعا اونی قاعده ای که گریبان ما رو گرفته حق و طاعت وجوب طاعت مولاست و طاعت مولا یعنی اراده او بنابراین ما همه اینا رو با آینه قرار بدیم برای اینکه اراده او رو کشف کنیم ولذا این مقصد در متون شرعی که بر پایه اون قانون عقلی وجوب طاعت به سمت آن آمدیم یک امر کاملا خاصه و متفاوت با متون دیگره. اگر بخوایم مثال بزنیم شبیه اونجاست که فرزند و پدرش یک خواسته ای داره میخواد خواسته او رو تأمین بکنه ولذا سخن او رو آینه کشف خواسته او قرار میده. در شرع هم یه حکم عقلی دامنگیره میخواد اراده او را تأمین بکنه ولذا سخن و کلام و نوشتار او را آینه برای کشف مراد قرار میده. این هم یه نکته که اینجا متفاوت با تفسیرهای دیگه است. اینجاست که ما البته معتقدیم به این امکان کشف مراد حالا گاهی قطع گاهی اطمینان گاهی ظن معتبره ولی امکانش وجود داره و دنبال کشف مراد و طاعت او و تأمین رضایت او هستیم که در آینه الفاظ انعکاس پیدا کرده. اما ممکنه کسی حالا میخوام بگم که اگر کسی هایدگری بود گادامری بود توجه کردید اصلا میگه ما نمیتونیم راه به واقع پیدا بکنیم به اراده او کما هوه پیدا بکنیم برای او هم ممکنه یه دستگاه شرعی قابل تصویر باشه. میگه من با همین محدودیت هایی که دارم با همین شکل الان خودم رو موظف میدونم که تو همین چارچوب برم جلو، یه حکم عقلی اونجوری دارم، یه چیز مجملی الان دستمه و با در حدی که توانمه اونو احراز بکنم.
اول رسالات اینجور نوشتن موجب براعت ذمه نسبت نمیدن.
بله بله، یعنی میگم من الان نمیگم عین اونه، ولی میدونم شبیه علم اجمالی و باب انسداد میشه اینجا پیاده کرد. حتی روی این نظریات تو باب انسداد ما چی میگیم در این عصر؟ میگیم ما در روزگاری قرار گرفتیم که تکالیفی گریبان ما را گرفته است و ما هم راه علم و علمی هم بر روی من بسته است. ما این و یک زنونی پراکنده ای که از آیات و روایات و اخبار و سنن دست ما هست، یک زنونی که دلیل برای حجیت هم نداریم، علم نداریم، اطمینان نداریم، زنون معتبر و حجج هم نداریم، ولی خب بالاخره من یه چیزی میدونم گریبان منو گرفته، چه کار بکنم؟ میگه زن راه، زن مطلق با اون مقدمات انسداد. شبیه مقدمات انسداد روی این نظریه انسداد کشف مراد بر اساس اون دیدگاه نسبیت گرایی هایدگری و گادامری ممکنه اینجا مطرح بشه. میگه بالاخره من یک عقلم سفسطه اونجوری هم نیستیم ها که بگیم مثلا من هیچی نمیدونم، حالا اونم جای بحثیه، ولی سفسطه زبانی رو دارم میگم نه سفسطه معرفت شناسی. کسی که معرفت شناسی میگه راهی به واقع هست، میگه من خدا رو میدونم هست، ولی حالا تصویرها متفاوته، ولی و طاعتی لازم میدونم، اینو عقلم میفهمه خارج از بازی های زبانی اونها. منتها حالا که میام تو زبان میخوام این اطاعت بکنم دچار این آشفتگی و غوغا هستم. خب میگه در حد وسع تلاش میکنید و مأمورم هستی اونو توجه بکنی. اینم یه حرف جدیدیه که باید بهش توجه داشت. در واقع یک انسدادیست نه در عصر غیبت و در این اوضاع احوال، یه انسداد ریشه‌ای تریست در فهم مراد متکلم و دریافت مراد متکلم. فرض اینه که یک احکام عقلی داره که او رو موظف کرده و الان هم راه کشف اونجوری نداره، نه الان که در دلیل انسداده، کلن نیست. بگه تو همین فضا شما اون رو باید اینا رو باید رعایت بکنی.
فهم نسبی و قوانین کدومو حجت میکنه؟
بله و
قرائت‌های مختلف
اینم یک مطلب دیگه. بله
قرائت‌های مختلف رو همه رو حجت
وقت این دیگه اون وقت تنوعش پیدا میکنه با اجتهاد ما، این مقدار تفاوت پیدا میکنه. منتها گام بعدیش اینه که بیان بگیم ما جزء اونایی نیستیم که همه قرائت‌ها رو یکسان میدونیم، میگیم فاصله ها متفاوته. اون وقت اگه این بپذیره میگه با سعی بکنی فاصله تو کم بکنی با بسم الله.